أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جز و عزاداران مصیبت عظیم سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید، ثبات قدم در این مسیر، در مسیر ولایت ائمه اطهار علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل على شام غریبان امام حسین علیه السلام هست، شب 11 محرم، و بسیاری از دوستان و موالیان اهل بیت در 10 شب گذشته صبح و ظهر و شب وقت‌های گوناگون مشغول عزاداری و احیاء امر امام حسین و تعظیم شعائر حسینی به شکل‌های مختلف بودند. زحمات زیادی کشیدند، سختی‌های زیادی متحمل شدند افراد، ولی اون سختی‌ها تمام شد و تمام می شود، ولی انشاءالله اجر و پاداش بی نهایتی برای اون زحمات نصیب افراد خواهد شد. در همین دار دنیا، در همین شهر و همین دیار و همین کشور و همین کره خاکی که روش زندگی می کنیم، با همین خانه ها و لباس هایی که داریم و امکاناتی که داریم، همین واقعیتی که داریم درش زندگی میکنیم، با همین امکانات میتوان به اعلی علیین رسید. در همین شرایط اولیاء خدا در همین عالم رشد میکنند و به مقامات عالیه میرسند. از همین ظرفیت ها و امکانات و عبادت ها و بساطی که مهیا شده است، اولیاء الله تجارت سودمند با خداوند می کنند، به نحوی که جان و مال و ارز و آنچه که دارند را در راه خدا و اولیاء خدا خرج می کنند و به همین وسیله به بالاترین درجات و منازل و به رضایت پروردگار نائل می شود. یکی از اون اسباب عظیمه ای که یا باید بگوییم بی نظیر است یا باید بگوییم کم نظیر است برای رشد انسان و برای رسیدن به مقام رضوان که و رضوان من الله اکبر، به مقام رضایت پروردگار، یکی از اون اسبابی که میتواند انسان را به سرعت به مقام رضایت الهی برساند، اشک بر سید الشهدا علیه السلام است، گریه بر امام حسین. یک نعمت بسیار بزرگ، یک عبادت بسیار عظیمی است. سرش هم در این هست که این عبادت، عبادت حب است، این عبادت، عبادت احرار است، عبادت تجار نیست، عبادت عبید نیست. از خوف جهنم گریه نمی کنیم بر امام حسین، برای رسیدن به بهشت گریه نمی کنیم، بلکه صرف محبت سید الشهدا و صرف این که وجود مقدس امام حسین علیه السلام در اعلی مراتب وجودی قلب ما حضور دارد و فاتح قلب ما هست و محبوب ما هست، نفس مصیبت زدگی محبوب موجب می شود که اشک ما جاری بشود. اگر کسی اینطور بر امام حسین گریه کرد، هیچ عبادتی مساوی این عبادت نخواهد بود، عبادت حب. یعنی انسان به جایی برسه که فرض کنیم اگر بهشت و جهنمی هم نمی بود بر امام حسین گریه می کرد. اگر هیچ ضمانتی هم براش وجود نداشته باشه که تو رو به بهشت میبریم یا به جهنم، باز هم بر این مصائب گریه بکند، این بالاترین عبادت هست، عبادت و حب. به همین جهت در روایات ما از اشک بر سید الشهدا تجلیل بسیار زیادی کردن که بعضی از اونها رو امشب خواهیم خوند. یک صلوات ختم فرمایید. این همه تعظیم و تکریم و تجلیل از گریه بر امام حسین و اشک بر امام حسین که در روایات شده است، سر اصلیش همینه که این اشک، اشک نیست، این یک قطره آب نیست، این تمام محبت انسان به ولی خداست که روی چشمش جاری میشه، تمام وجود شرعی و دینی و ایمانی یک فرد هست که روی چشمش جاری میشه. چشمی که بر امام حسین نمناک میشود و خیس میشود، ملائکه که نگاه میکنن اشک نمیبینن، همش محبت الحسین میبینن، محبت امیر المؤمنین میبینن، اعتقاد به اهل بیت و به توحید میبینن. پس این خیلی عظیمه. در دنیا، چون دنیا محدود هست، به این شکل آشکار میشه، ولی شما در دنیا نمیتوانید به هیچ شکلی، به هیچ وسیله ای نمیتوانید محبتتون به خدا و اولیاء خدا رو نشان بدهید، هیچ طور، نه با گریه، نه با شهادت، نه با پول خرج کردن، انفاق کردن، عبادت کردن، با هیچ کاری. هر کاری انسان بکند، محبتی که انسان به خدا و اولیاء خدا دارد در قالب اون کار یک نمایشی پیدا کرده، یک ظهوری پیدا میکنه. اما حقیقت محبت اصلا از حقیقتش آشکار شدنی نیست. محبت یک عبادت بی نهایت است، یک عبادت بی حد و مرز است. محبت به ولی خدا یک محبت، یک عبادت بی اول و بی آخر هست. نه اول دارد، نه ابتدا دارد، نه انتها دارد، حد نداره اصلا. به خاطر همین هم اصلا آشکار شدنی نیست خودش به ذاتش. حقیقت محبت آشکار نمیشه. بله، میشود در قالب الفاظ آشکار بشود، میشه انی احبک، من تو را دوست میدارم، یک لفظیست. اما این لفظ که همه حقیقت محبت ما نیست که. یک وقتی به شکل اشک جاری میشود، یک وقتی به شکل فرح، یک وقتی به شکل حزن، یک وقتی به شکل انفاق، یک وقتی به شکل شکل‌های گوناگونی که در روایات آمده. اینا همه ظهور محبته. و اون عملی که ظهور محبت انسان به خدا و اولیاء خدا باشد، بی نهایت است، ارزشش بی نهایت. حتی اگه عشق باشه، یه قطره عشقه دیگه، اون مسئله نیست. اشک یا پول یا کفش جفت کردن یا دست مؤمنی را گرفتن یا وساطت کردن یا حفظ آبرو باشه یا دفع غیبت باشه یا عید قدیر گرفتن باشد یا مجلس کارهای مختلف، اینا همه ظهور محبت اگر باشد ارزشش بی نهایته. چرا؟ چون ارزش عمل بر اساس حدود و صورتها و مرزها و محدودیتهای عمل ارزش گذاری نمی شود. ارزش عمل بر اساس اون ریشه و اساسی که این عمل ظهور آن ریشه است ارزش گذاری می شود. چون دنیا محدود هست، اون بی نهایت در قالب یک محدود و نهایت دار آشکار می شود. دنیا محدوده، چون دنیا محدوده، دنیا محدود، مجبوریم ارادتمون به خدا و اولیاء خدا رو در قالب روزه و حج و زکات و نماز و گریه و و و اعمال اینطور انجام بدیم. این اعمال همه محدوده چون دنیا محدوده، ولی حقیقت محبت، حقیقت ایمان فوق حد و مرزه. برای همینم الالعبد تمام نمی شود. مؤمن وارد بهشت هم که می شود الالعبد اظهار محبت می کند به خدا و اولیای خدا با اعمال مختلف، با راه های مختلف. تمام نمی شه این اظهار ارادت تمام نمی شود اصلا. اگر کسی اون ریشه محبت الحسین در وجودش محکم شد، این فرد اگر الالعبد در دنیا زنده باشد همیشه گریه می کند، تا بی نهایت بر امام حسین گریه می کند. اصلا تمام نمی شه، تکراری نمی شه. برای همین اصحاب امام حسین در شب عاشورا بعضیشون همینو گفتن، چندین نفرشون تعابیری از این دست به کار بردن که اگر هزار مرتبه کشته بشویم زنده بشویم، کشته بشویم زنده بشویم، بدن ما رو آتش بزنن، خاکسترش رو به باد بدن، دو مرتبه زن، هی ما فدای تو خواهیم شد. پیوسته ما خود سیدالشهدا در بعضی نقل‌های مقاتل هست که به خداوند تبارک و تعالی عرض کردن خدایا نصری نازل شد که اگر میخوای اوضاع رو عوض کنیم شهید نشی، میتونیم این کار رو بکنیم اوضاع عوض بشه. حضرت فرمود که عرض کرد بار پروردگارا دوست دارم در راه محبت تو 70,000 مرتبه زنده بشم و در راه تو شهید بشم. چون محبت امام حسین به خدا حد نداره، اندازه نداره. 70,000 مرتبه عدد کثیره است، بی نهایت، ولی یک جان بیشتر نم، چون دنیاست، دنیا محدوده. پس اظهار محبت ما به اهل بیت در قالب اعمال محدود آشکار می شود، اما این اعمال محدود پاداش های بی نهایت دارد. چرا؟ بر اساس اون اساس و ریشه ای که این عمل محدود ظهور و آشکاری اون حقیقت بی حد است. مثالی که میزنن، داستانی که نقل میکنن خیلی زیبا هم هست، باز من اجمال داستان رو بیان میکنم. همونی که اون فرد پادشاه در بیابان گم شده بود و بالاخره داشت هلاک میشد از گرسنگی، و بعد پیرزنی بود، پیرمردی بود، با پسرش زندگی میکردن. خلاصه فهمیدن این پادشاه کلن حالا یک گوسفندی داشتن، گاوی داشتن، نمیدونم چی هست در داستانش یادم نیست، بالاخره یک گوسفند داشتن فقط، همونو ذبح کردن دادن. این خورد و سرحال شد و آبی خورد و گفت بعدن بیاین شهر فلانجا و قرار گذاشت. بعدن به وزرش گفت چی در عوض بهش بدیم؟ یکی گفت بهش یک گوسفند بده، گفت 10 تا گوسفند بده، گله گوسفند بده، خونه بده، زمین بده، مرکب بده، فلان بده، پول بده. گفت نه، همتون اشتباه گفتی. او هرچه داشت داد. موضوع سر یک حیوان نیست، یک گوسفند نیست، هرچه داشت داد. منم هرچه دارم باید بدهم، من باید پادشاهیمو بهش بدم. اگر کسی یک قطره اشک میریزد، این یک قطره اشک نیست، این تمام هویت ایمانی این فرد، اتصال وجودی این فرد با امام حسین. موضوع سر یک قطره نیست. این قطره اشک پیام داره به خودش. پیامش اینه که یا ابا عبدالله اگر من می بودم یاریت می کردم، این قطره عشق این هستش که اگر هزار بار فدات بشم من دو مرتبه هستم، پس یک قطره عشق نیست، این یک اتصال بی نهایت به امام حسینه. به امام حسین کسی متصل شد به خدا متصله، خداوند بی حده، این فردم بی حد میشه، خدا بی حده، ولی خدا هم به اتصال به خدا بی حده، متصل به ولی خدا هم، متصل به امام هم، او هم بی حد میشود، قاعدش اینه. حالا البته منظور از بی حد، بی حد مطلق نیست، ولی خب در حد خودش بی حد میشه، در جایگاه خودش بی حد میشه، برای همین الالعبد متنعم میشود. و در این دهه محرم و در این ماه محرم و در این مجالس به لطف سید الشهدا و به منتی که امام حسین سر همه عالم گذاشتن و ائمه ما کرامت کردند این فرهنگ رو جا انداختن، لطف کردند این فرهنگ رو جا انداختن، در این دهه و در این ماه بساط این عشق ریختن ها فراهم است که انسان گریه می کند، اما گریه هر شبش حامل پیامی است، حامل مطلبی است. جنس این گریه با اون گریه فرق داره، شب ششم با هفتم فرق داره، هفتم با هشتم فرق داره. خیلی وقتها گریه های خودمون رو اگر محاسبه بکنیم میبینیم پیام های مختلف داره، معانی گوناگون داره، شبیه اون چه که در استغفار بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام اومده. چند مدل استغفار؟ شاید 11 مدل در روایت هست در همون دعای بعد از زیارت امام رضا. استغفرک استغفار رجاء، استغفرک استغفار خوف، استغفرک استغفار حیاء، استغفرک استغفار مثلا محبت. و استغفارها که مساوی نیست با هم، که یه گناهی کردم یه وقت توبه میکنم از سر حیا، یه وقت از سر خجالت، یه وقت از سر خوف که خوف از جهنم، یه وقت از سر اینکه چه نعمتهایی رو از دست دادم. معانی مختلف داره که استغفار، گریه هم معانی مختلف داره، گریه هم شکلهای گوناگون داره. کی این انواع مختلف عشق خودش رو نشون میده؟ وقتی این سفره پهن بشه، طولانی پهن بشه، چون ما قوی نیستیم، ما ضعیفیم، ما نمیتوانیم در یک بار و دو بار حقایق وجودی خودمون رو به تفصیل بیاریم، به آشکاری بیاریم، نمیتونیم این کارو بکنیم، باید هی بیایم، هی تکرار کنیم، هی روزخوان برای ما بخونه، هی گفته بشه، هی شکلای گوناگون باشه، تا ما بتونیم حالات مختلف خودمون رو بیان کنیم. بازم یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این حقیقت عشقی است که با این عظمت سفره‌ای پهن شده. بعضی 10 شب آمدن، بعضی 8 شب، بعضی 6 شب، بعضی 2 شب، بعضی 1 شب، از این به بعد میرن. بعد این کاروان تازه از فردا راه میفته به سمت کوفه، باز به سمت شام، باز در شام. یک 30 روزی 40 روزی بساطی مهیاست برای عرض ادب در همین کره خاکی، در زمانهای مختلف و همین زمانی که الان درش هستیم. مثلا همین الان شیعیان افغانستان در افغانستان با توجه به شرایط سیاسی که داره به زحمت عزاداری میکنن، به سختی عزاداری میکنن. یک مطلب مهمیه، اصلا در رفاه و آسایش و امنیت نیستن. وهابی ها هستن، دشمنان اهل بیت هستن. در زمان اهل بیت در روایات داریم اگه کسی میخواست زیارت سید الشهدا بره مسلم میکردن، قطعه قطعه میکردن، با خوف میرفتن زیارت، نه خوفی که فقط خوف باشد و بلا نباشد، هم خوف بود هم مبتلا میشدن. طرف میرفت یه دستش از بین میرفت، پاش کورش میکردن، خانش رو خراب. در همین دوره قبلی دوست ندارم اصلا اسمشو به زبان بیارم، خدا لعنتش کنه، عذابشو زیاد کنه، صدام چه کار کرد با زوار سید الشهدا، با زائرین شعبانیه؟ پای حرفاشون اگه انسان بشینه، عراق در این زمین ها عقبه، ولی اگه مصاحبه هایی که در ایران درست میشه، در صدا و سیما پخش میشه، اونا هم درست کنن از کسانی که در جریان زیارت های شعبانیه و در جریان های مذهبی عراق توسط صدام و بعثی ها مورد شکنجه واقع شدند، مو به تن انسان راست میشه از نحوه شکنجه ها و اذیت ها. در همین دوره خودمون بوده دیگه. الان همین امسال در افغانستان حتما در فضای مجازی دیدید، چنیدید. همیشه اینطور نیست که فضا مهیا باشه، ولی وقتی فضا مهیا انسان خیلی باید قدر بدونه، خیلی باید قدر بدونه. نباید انسان سهل انگاری بکنه، نباید انسان خودشو عادت بده به بی تفاوتی نسبت به مجالس اهل بیت. مجالس اهل بیت حسابش از همه امور عالم جداست. اقتصاد خوبه یا بده، اوضاع خوبه یا بده، هر چی که هست، من اشکالات سیاسی دارم یا ندارم، انتقاد دارم یا ندارم، با فلان نهله و فلان جریان موافقم یا مخالفم، اینا همه حسابش جداست از مجلس امام حسین. مجلس امام حسین باید انسان نباید بی تفاوت بشه. نباید این که حالا من امروز چک دارم ممکنه برگشت بخوره، اوضاع کاریم خرابه، این باعث بشه در من اثر بذاره که من در مجالس ضعیف شرکت کنم. اصلا نباید این باعث بشه. مشکلات دنیا همیشه هست، همه جای دنیا هم هست. این دست مشکلاتی که گاهی بعضی رو سست میکنه، ضعیف میکنه، بیحال میکنه، کلافه میکنه، این دست مشکلات همیشه بوده، همیشه هست، خواهد بود. اسبابش فقط فرق میکنه ولی هست. فقر همیشه نیست، بیماری همیشه نیست، خوف و استراب همیشه نیست، هست. این مسائل اختلافات خانوادگی نیست، همیشه هست. اما ارتباط من با ولی خدا که نباید تحت تاثیر اینجور امور قرار بگیره. عبادت من مثل این که من فقر فقیر بشم بگم نماز نمیخونم، چه ربطی داره؟ فقر جدا، نماز باید همیشه انجام بده انسان. لبیک گفتن به دعوت حجت خدا که یکی از مصادیق بارزش و مهم شرکت در همین جلسات هست، این دعوت به لبیک، لبیک گفتن به دعوت او، اوجب واجبات، از نماز واجب تره. یک وقتی اگه وقت بشه انشاءالله، فرصتی بشه، صحبت کنیم که واقعا این واجب تر از نمازه. نمیخوام بگم یعنی 10 شب باید شرکت کنه، ولی اجمالاً شرکت در مجالس عزا از نماز واجب تر است. حالا ادله داریم ها، احساساتی حرف نمیزنیم، دلیل های مختلف داریم. اینا انسان باید محکم پای امام حسین علیه السلام بیسته. بارها گفته شده، نه به خاطر که حضرت که نیاز نداره، ما خودمون نیاز داریم، خودمون از دست میریم، باید به فکر خودمون باشیم. پس عرض میکردم این همه تجلیلی که از گریه شده، حقیقتش به خاطر اون جنبه اتصال وجودی ما با امام حسین علیه السلام هست که وقتی به شکل عشق ریختن آشکار میشود، صاحب این همه فضائل و صاحب این همه ثواب ها میشود. من 3 حدیث نوشتم، اگر امشب توفیق پیدا کنم این 3 حدیث رو بخونم، احساس میکنم انشالله کار خوبی انجام شده. حدیث اول در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق هست، از حضرت امیر علیه السلام، در همون حدیث 400 گانه‌ای که 400 مطلب رو در یک مجلس 400 قاعده تعلیم دادن امیرالمومنین. یه حدیث عجیبیه، خیلی عجیبه، خود این که امیرالمومنین در یک جلسه 400 مطلب متنوع بفرماید بدون توقف، این خودش عظمتی داره، خودش بسیار جذب کننده است که انسان ببینه حال امیرالمومنین چی بوده، این چه حالی بوده که از 400 جمله جمله در مسائل فقه هست، در تفسیر قرآن هست، در معارف هست، در توحید هست، در معاد هست، در اخلاق هست، امور مختلف حضرت در 400 مطلب فرموده. یکی از اون جملات اینه، خود این حدیث 400 تا حدیث عمله، یکیش اینه، فرمود کل عینن یوم القیامت باکیه، همه چشم ها روز قیامت گریان است، و کل عینن یوم القیامت ساهره، و همه چشم ها روز قیامت ترسان است. چشمی که میترسه وحشت میکنه، دور میخوره در خودش، همه چشم ها اینطور. الا عین من اختصه الله، الا اون چشمی که خدا این چشمو مخصوص کرده باشد به کرامته، خدا مخصوصا این چشمو مورد اکرام خودش قرار داده باشه. که چه چشمی است؟ فرمود این واو تفسیری است، یعنی تفسیر میکنه این چشمو، و بکا علا ما ینتهک من الحسین، چشمی که گریه کرده باشد بر اون هتک حرمت هایی که نسبت به امام حسین صورت گرفت. این چشم گریه نداره. باید بزرگان، علما، فقها بیان بگن قیامت چیست، چه روزی است، چه عظمتی است، چه جایگاهی است. قیامت چه جایگاهی است، چقدر این قیامت، قیامت به تعبیر یکی از علما میگفت، قیامت میگفت یک روز نیست، یک جهانه، یک عالمه برای خودش، یک خودش یک داستانی هستن، یک عالمی، یک جهانه، یک روز نیست که، یک دقیقه نیست، یک مسئله عجیبه. کل عالم هستی روز قیامت کبرا جمعن، شما حساب بکنید، همه میخوان حساب و کتاب بشن. این روز روز وحشتناکیست، خیلی روز عظیمیه. فرمود چشمی که بر مصائب امام حسین گریه کرده، این روز وحشت توش نمیاد، خوف نداره، ترس نداره. یعنی عشق بر سید و شهدا اینقدر یک فرد رو قوی میکنه، اینقدر او رو آرام میکنه. غیر از اینه که یعنی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، غیر از اینه که عشق بر امام حسین ذکر اللهه، غیر از این هست، همین معناش همینه. ذکر الله یعنی همین گریه بر سید و شهدا ذکر اللهه که قلب اطمینان میرسد. و بکا علا ما ینتهک من الحسین و آل محمد علیهم السلام. گریه بکند بر آن ظلم هایی که به امام حسین و به اهل بیت شد. حدیث دوم رو مرحوم سید ابن طاووس نقل کردن. این حدیث به چند مدل نقل شده، من به جهتی این تعبیر رو انتخاب کردم و الا چند مدل هست. حضرت فرمودن که من بکا و ابکا فینا مئتن فلهم الجنه، هر کس گریه کند و صد نفر را به گریانت، بهش بر همه ایشان واجب می شود. و من بکا و ابکا خمسین فلهم الجنه، هر کس گریه کند و 50 نفر را به گریانت، بهش برش واجب می شود. و من بکا و ابکا ثلاثین، هر کس گریه کند و به گریانت 30 نفر را، بهش بر همه ایشان واجب می شود. و من بکا و ابکا عشرین، هر کس گریه کند و 20 نفر را بگریاند، بهشت بر همه ایشان واجب می شود. و من بکا و ابکا عشرتن، هر کس گریه کند و 10 نفر را بگریاند، بهشت بر همه ایشان واجب می شود. و من بکا و ابکا واحدن فلهما الجنه، هر کس گریه کند و 1 نفر را بگریاند، بهشت بر همه ایشان واجب می شود. حتی اگر مجلس 2 نفری هم تونستید تشکیل بدید، منظور اینه. مجلس نتونستی بری، کنار بستر مادرت بودی یا پدرت یا همسرت یا بچت بودی، خودت یک جمله روزه بخون، هم تو گریه کن هم او، هر کی هستی از دست نده. این بساط امام حسینه. بعد جمله آخر قوغاست. خب حالا تا اینجا چی بود؟ از 100 نفر حضرت آمدن تا 1 نفر گریه کند، 1 نفر را بگریانه. حالا میرسه به این که من بکا، خودش گریه کنه، کسی نیست بگریه. فهمون من بکا فلهل جنه، گریه کنه فقط خودش، فلهل جنه. از این عجیبتر گریهش نمیاد. فهمون و من تباکا فلهل جنه، هر کس تباکی کند برای امام حسین، سعی کنه گریه کنه، دوست داشته باشه گریه کنه، تلاش کنه، ولو عشق در چشمش حلقه نزنه، عشق جاری نشه، هر کس نگاهش کنه نگه این گریه کرد، فقط بگه این محزونه، معلومه حالش حال فرح نیست، حال حزنه. تباکی هم بکند فرمود فله الجنه، بهش برو واجب میشه. این هم 2 حدیث. حدیث سوم که یه قدری طولانی تر هست و ولی واقعا از نفائس احادیث در این باب هست، در باب عظمت گریه بر سید الشهدا، حدیثی است از کتاب شریف کامل الزیارات. بارها گفتیم عزیزان این کتاب کامل الزیارات رو قدر بدانید، این یک هدیه الهی از اسرار معارف اهل بیت هست به دست ما رسیده. این کتاب قوغاست، کلمه به کلمه با دقت باید بارها و بارها مطالعه بشود. حالا قبل اینکه این حدیث رو بخونم یک نکته از این کتاب بگم. ببینید بنده خودم 6-7 دور کامل خوندم، باز انسان جدید میخونه اینه عجب نکته ای هست توجه نکردیم. یک نکته بگم از این کتاب بعد این حدیث گریه رو بخونم. شب قدر، لیلة القدر خیرون من الف شهر، چقدر هست در سال؟ 1 شب در ساله. در حدیث داریم، در کامل الزیارات، فقط این حدیث منبعش اونجاست، امام صادق علیه السلام فرمود این حالتی که برای شب قدر هست که هزار ماه، همیشه کنار قبر امام حسین هست، همیشه همیشگی است کنار قبر سید الشهدا، همیشگی فضائل شب قدر هست. میگه به حضرت عرض کردم که مال من اقام عنده یومن، چه چیزی است برای کسی که، چه پاداشی داره کسی که یه روز کنار امام حسین اقامت کنه، یه روز باشه کنار قبر سید الشهدا زیارت بره بیاد. حضرت فرمود یومن به الف شهر، یا یومن به الف شهر، یک روز هزار ماه، هر یک روز هزار ماه. اهل حدیث، اهل اونا که آشنا هستن با کلام اهل بیت میدونن این اصلا محدود نیست، یعنی هزار تا و بیشتر و کمتر بستگی به فرد داره. ممکنه برای کسی خیر من الف شهر بشه، برای کسی کمتر از هزار ماه بشه، برای کسی بیشتر از هزار ماه. دائما شب قدر است، اتصال با امام حسین دائما اون عظمت های و معنویت های ملکوتی شب قدر رو برای انسان مهیا میکنه. خصوصیت سید، اینا اختصاصات امام حسینه. در عوض این شهادتی که امروز اتفاق افتاد و مصیبت ها رو شنیدیم و گریه کردیم و اینها، خداوند هرچه داشته داده به امام حسین. حدیث سوم در فضیلت گریه بر سید الشهدا که خیلی خاص هست و مهم هست، من سریع ترجمه میکنم رد میشم، که شب حزن و مصیبت، واقعا حال صحبت کردن نه در گوینده است و نه حال شنیدن در مستمعین، نباید زیاد طول بدیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما بکا احد رحمتا لنا، هیچ فردی نیست از روی ترحم، از روی مهربانی که به ما داره، محبتی که به ما داره، بر ما اهل بیت گریه کنه، ولی ما لقینا، به خاطر آن مصیبت هایی که به ما رسیده گریه کنه، الا رحمه الله قبل ان تخرج دمعه من عینی، الا این که خداوند قبل از این که عشق از چشمش خارج بشه او را مورد رحمت قرار میدهد، خدا او را رحمت میکند قبل این که گریه کنه. خب حالا اگه گریه کرد اشکش جاری شد چی میشه؟ فرمود فاذا سال دموعه علی خدی، اگر عشق یعنی اون قدرت درونی حزن به جایی رسید که عشق رو هل داد، از چشم داد بیرون، بیشتر سوخت، دائمی تر زمان سوزش قلب بیشتر اگه بشه، طبیعتاً عشق پرتر میشه میاد بیرون، به جای، به تعبیر من، به جای 2 ثانیه و 3 ثانیه که دلش بسوزه، یه 10 ثانیه تو همین حالت باشه، یا کیفیت سوزش قلبش چنان باشه که عشق جاری بشه، همین فرمود انجام بشه. فرمود این عشقی که، این عشق جدیدی که از چشم خارج شده، فرمود فلو ان قطرتن، یک قطرش، قطرتن من دموعه سقطت فی جهنم لأطفأت حرها حتی لا یوجد لها حرون، یک قطره از این اشک اگر در جهنم بیفته، تمام حرارت آتش جهنم خاموش می شود تا جایی که حرارتی برای جهنم باقی نخواهد ماند. قدرت اشک بر سید الشهدا بیش از قدرت کل جهنم است. قدرت محبت امام حسین بیش از غضب پروردگار است، کل غضب خدا، چون رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره، این عشق همون رحمت خداست، این سبقت داره، عظمت داره. اینه که پیغمبر اکرم فرمودن، شیعه و سنی هم نقل کردن، که اگر تمام مردم علی ابن ابی طالب را دوست می داشتند، لما خلق الله عز و جل النار، خدا اصلا جهنم را نمی آفرید، جهنمی در کار نمی بود اگر همه علی ابن ابی طالب را دوست می داشتند. اصل خلقت جهنم، اساس ایجاد جهنم از اونجا ایست که محبت به محمد و آل محمد قطع بشود. اللهم صل علی، اگر محبت به خدا و اولیای خدا قطع بشود، یعنی هیچ حب دیگه نداره این فرد، اصلا گرایش نداره، هیچ حتی ذره‌ای، به تعبیر روایت خردلی، میگه هیچ کاری ندارم به خدا و اولیای خدا، اگه محبت اصلا نداره، از اینجا شروع میشود تازه جهنم، از اینجا جهنم شروع میشه.
ولی اگر محبت باشد جهنمی در عذاب هست، ولی جهنم نیست، عذاب تربیته، عذاب تنبیه، تعدیب، کفاره گناهه، مثل عذاب شب اول قبل، مثل عذاب برزخ، که تو محبت داشتی گناه کردی باید چوب بخوری، باید عذاب بشی. ولی جهنم فرق میکنه، جهنم غضب بی انتهای خداست. بعد حضرت فرمود و ان الموجع لنا قلبه، کسی که قلبش برای ما دردمند میشود، باز من ترجمه آزاد کنم به زبان روز، کسی که وقتی مصیبت ما اهل بیتو بهش میگن بهش بر میخوره، ناراحت میشه، قلبش میگیره. لیفرح یوم یرانا عند موته، این آدم اینجا قلبش درد گرفت، اذیت شد، دم مرگ ما رو میبینه خوشحال خواهد شد. این وعده است دیگه، وعده امامه، وعده حجت رو میفرماد. اگر تو قلبت درد گرفت، دم مرگت یه چیزایی بهت نشون میدیم، یه جوری باید برخورد میکنیم، اونجا خوشحال خواهی شد. چه جور خوشحالی؟ ممکنه یک کسی بگه آقا چه جور خوشحالی؟ حالا دم مرگ دیگه 10 دقیقه طول میکشه، به قول ما مثلا یه روز دو روز طول میکشه، این همه برای شما گریه کردیم، مثلا 10 سال 50 سال گریه کردیم. حضرت فرمود نخیر، فرحتن لا تزال تلک الفرحه فی قلبی حتی یرد علینا الحوز، چنان خوشحالی در لحظه مرگ به قلب این فرد وارد میشه، این خوشحالی خواهد بود پیوسته تا وارد بشود بر ما به حوض کوثر، تمام برزخ این فرد رو میگیره، رجعتش رو میگیره، مراحل قیامتش رو میگیره، کسی که گریه کنه برای امام حسین. بله عظیمه، ما نمیتونیم بفهمیم، بله خیلی عظیمه، خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، ممکنه برای ما باور کردنی نباشه، ولی کلام کلامه، امام صادقه، حدیث معتبره، یک حدیث و دو حدیث هم نیست. بعد حضرت فرمود خب حالا وارد میشه به حوض کوثر، بعد چی میشه؟ فرمود اولا بدانید، یه قاعده مهمی میفرماید اینجا، عرضم تمام، این دو سه خط تمام، میفرماید و ان الکوثر، کوثر فکر نکنید یه حوضه یا آبه، کوثر یک موجودش با شعور حی اهل درک و معرفت، یک فرض کن مثلا میگم یک انسانیه، برای خودش از همه انسان‌های عالم عقلش بیشتره، شعورش بیشتره، حوض کوثر و آب کوثر یک جماد نیست، یک موجود بیجان نستجیر بالله نیست. فرمود خود این کوثر با اون عظمتی که دارد، لیفرح به محبنا اذا ورد علی، کوثر خوشحال می شود که محب امیرالمؤمنین به این کوثر داره نزدیک میشه، وارد شده، میخواد استفاده کنه، کوثر خوشحال می شود. بعد میفرماد تعابیر خاصه دیگه، یعنی فقط منطق امام معصوم میتواند اینطور مطالب بیان کند، فقط دید الهی امام میتونه این مطالب با این دقت. حضرت فرمود اینقدر کوثر خوشحال میشود، چون کوثر فقط بحث تشنگی نیست، در روایت داریم کوثر غذا هم هست، آب هم هست، میوه هم هست، شهوت هم هست، با این آب کوثری که فرد میخوره به جمیع نعمت ها متنعم میشه، در روایات داریم، چندین روایت هم داره نه یک حدیث. فرمود کوثر اینقدر خوشحال میشود که این آمده ازش استفاده کنه، این گریه کنه بر امام حسین و بر اهل بیت، آمده از این کوثر استفاده کنه. فرمود حتی انه لیزیقه من ضروب طعام ما لا یشدهی ان یسترعن، اینقدر این کوثر از مزه های خودش و نعمت های درون خودش به این فرد میده که خود این فرد اشتها نداشت، توقع نداشت، نمیخواست، تو ذهنش نبود اصلا، اما کوثر به این می نوشاند، میگه از این مزه هم بخور، از اونم استفاده کن، نعمت های اینطور استقبال میکنه کوثر. بعد حضرت فرمود این همینطور که این فرد داره از این آب کوثر استفاده میکنه، یک بوی خوبی هم میده، گفتم کوثر کارهای مختلف انجام میده. فرمود یفوه فی وجه شارب منه کل فائحتن، همه بوهای خوب با هر جرعه ای که مینوشه به مشام این گریه کن میرسه، این فردی که اهل گریه بوده، همه بوهای خوب از این ظرفی که داره میخوره به مشامش میرسه. انقدر امام صادق فرمود این لحظه، انقدر فرمود شیرینه، اینقدر پر نعمته که خود همین فرد هنوز وارد بهش نشده داره از کوثر استفاده میکنه. یقول و شارب و من، کسی که داره از آب میخوره، میگوید لیتنی ترک تو هاهنا لا ابغی بذالک به هازا بدلا ولا انها تحویلا. میگه خدایا من میخوام همینجا بمانم، جلوتر دیگه نمیخوام برم، همین لذت رو میخوام، همین دیگه نمیخوام عوض بشه. میگه ای کاش منو رها کنید، همینجا بذارید باشم. لیتنی ترک تو، ای کاش رها بشم هاهنا همینجا، لا ابغی بذالک بدل به هازا بدلا، من چیز دیگه نمیخوام، من نعمت دیگر نمیخوام، من لذت دیگر نمیخوام. اینقدر فرمود این آب کوثری که میخوره این گریه کن اینقدر درش لذت بخشه. بعد فرمود و ما من عین بکت لنا، هیچ چشمی نیست بر ما گریه کند الا نعمت به نظر الالکوثر و سقیت من همن احبنا. هر کس گریه کنه این چشم متنعم خواهد شد به نگاه کردن به کوثر، حتما چشمش خواهد افتاد، متنعم میشه به نگاه کردن به حوض کوثر. توجه فرمودید؟ و فرمود و نوشانده خواهد شد، هر کس ما رو دوست داره از حوض کوثر خواهد خورد. بعد یک جمله هم حضرت فرمود، این جمله دیگه حالا از بحث ما بیرونه ولی چون ارزش خیلی ارزشمنده من میخونم و عرضم تمام. حضرت فرمود و ان الشارب منهم من احبنا و لیعطا من اللذت و طعم و شهوت له اکثر مما یعطا من هو دونه فی حبنا. فرمود البته حساب و کتاب داره ها، همون کوثر هم حساب و کتاب داره. کسی که در محبت ما بالاتر است در کنار همین حوزر از کوثر از این نعمت ها بیشتر لذت خواهد برد از کسی که در محبت ما پایین تر است. ملاک در بهره‌مندی از نعمت های بهش درجه فرد در محبت اهل بیت، اگه محبتش بیشتره بیشتر لذت میبره، کمتر کمتر لذت میبره. هر کسی عاشق تر است، واله تر است، مفتون تر است، شیداتر است، شوقش و محبتش به ائمه علیهم السلام بیشتره، پاداش اون اعمال، پاداش اون گریهش هم بیشتره، پاداش اون زیارتش هم بیشتره. ملاک حبه، همیشه ملاک محبته، میزان محبت، میزان اصلی محبته خداوند تبارک. برای همین بارها روایات، ادعیه، اساتید، بزرگان، هر وقت میخواید از خدا خواسته ای بخواید، خواسته ای مهمی، همیشه صدر حاجت هاتون، خواسته هاتون این باشه خدایا محبت ما رو به اهل بیت زیاد کن، محبت اهل بیت در قلب ما محکم کن، دائمی کن، زیاد کن، ما از در این خونه نریم و رشد کنیم. رشد به رشد محبته، بالا رفتن به زیاد نماز خوندن نیست، به رشد محبته، به زیاد صدقه دادن نیست، به رشد محبته. درجه فرد وقتی میره بالا که محبتش، اتصالش، یقینش، اعتقادش، پایبندیش به ائمه علیهم السلام بیشتر باشه. این ملاک اصلی دینه، یک حدیث هم نداره، یک آیه هم نداره، بیش از 200 آیه قرآن، بیش از 500 روایت داره، آیات قرآن هست بر این مطلب. هر کسی این مطلب رو فهمید، عمل کرد، جز سابقین و جز مهاجرین و جز انصار رشد کرده، خلاصه اون گوهر اصلی رو به دست آورده. هر کس از این مطلب محروم باشه، نسبت به این مطلب شاک باشه، اهل ریب باشه، این خیلی نعمت‌های بزرگی رو از دست داده که قابل وصف نیست. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ثبات قدم در این مسیر به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.